بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان حقیقتش در نظام احسن یک نوع خلقت دارد که با همون نوع خلقتش تنزل پیدا کرد و رد شد به عالم اسفل. اگر این انسان اون نوع خلقتش رو بشناسه اولا و بالفعل احسن کند، ثانیا حتما سیر خواهد کرد، اون هم سیر احسن. اگر این کار رو نکند، یعنی نه بشناسد نه فعلیت احسن بده، سیر خواهد کرد اما سیر اسفل. در اینجا انسان دچار اختیار هست که بالفعل بکند به احسن یا اسفل، ولی دچار جبر است به این که خلقتش را نمیتواند تغییر دهد. زبط مقدس معصومی نه جبر رو رد کردن نه تفویض رو، فرمودن الامر و این الامر. یعنی شما بین یک جبر هستیم و بین یک تفویض که هم میشد اختیار. نوع خلقت ما چون تجلی هست ما درش هیچ تصرفی ندارید. اون تجلی ما یک نوعی داره، نو رو جمع می‌بندن میشد انواع، ولی نو و انواع همش یک ذات مشترک داره. مثل این میگن این چیز میگن انسانه، نوعیتش انسانه. بعد میگن به چی تقسیم میشه؟ میگه به انواع انسان، زن مرد، انسان انسانه. ما در خلقتمون در عالم احسن یک نوعی خلق شدیم که اون نوع اسمش شد انسان. و میدونید برای همین، برای این نوعیت اسمش رو گذاشتن انسان، نه برای هیچ چیز دیگه. مثلا شما یک LED میخری، اون تو پایین برگه تبلیغاتش نوشته 16 میلیون رنگ و این ساپورت میکنه، صداش دالبیه، تصویرش اینطوریه یا MOLEDیه، سوپر MOLEDیه، اینطور میگه. اینجای داری رد میشی، تلویزیون داری خونده، اونم دوست داری بخری،
یه قابلیت هایی داره، هی جدیدتر میشه.
یک زمان اینوری میرفت، یه زمان اینوری میره، اینجای باید فیلم رو نها کنی. خب وسوسه میشه، حالا با به حساب قابلیت هاش این میری تو میگه تبلیغات داره میگیره، میگه 16 میلیون ساپورت میکنم. اون کیفیت که شما داری الان فوتبال بارسلونا رو می‌بینی، خود بارسلونا هم کیفیت نداره، یعنی تو همون ورزشگاه اینجوری نیست، هوا یکم آلوده است، ولی تو این خلاصه اینطوریه. همه اینا رو اون آخرش میگه اما میگه اما یک شرط داره، اینو بزن به برق، تمام این قابلیت‌هایی که هر شد این من متصل بشه به برق. من حالا یه متوهم اونجا بگه من این همه پول میدم جزم به برق، نمیزنم به برق، نزن به برق. وقتی نزنی به برق میتوانی بخریش ببری خونه، و یه تنها استفاده که میتونی کنی اینه که یک پوسته بزنی توش قاب بشه، یا بخوابونیش با این کودکت شروع کنی پینکلون بازی کردن. میگن این خلقتش در اون عالم سقوطش اینطور بوده، یک نوعی داره، نوعشه. انسان در عالم سعود و نفس الام یک نوعی خلق شده، این نوع رو کسی نمیتونه تغییر بده. حالا این که نمیتونه تغییر بده، نه این که نمیتونه کاری کنه، نمیتونه تغییر بده. مثل این آقا اون LED که خریده، این در عالم صوتش در کارخانه تعریف شده که باور کار کنه. تو سرمایه دارترین شخص عالم هم باشی، اون باید باور کار کنه. فقیرترین فرد عالم باشی، اون باید باور کار کنه. من آنم که رستم و پهلوان، اون باید باور کار کنه. توسل به زغاز و دست معصومین، اون باید باور کار کنه. یا اون جبر جبر حکمی ها، این جبری که اینا میگن مجبور اون که اون نیست، یعنی اینکه ما درش تصرف نداریم. حالا این تجلی بهتره. هر کاری بکنی، اون باید با برق کار کنه. انسان نوعی خلق شده که تمام این قابلیت ها رو داره، ولی برای اینکه آنطورش حفظ بشه، باید این مثل اون الیدی که بزنه به برق، این باید اون نوعش رو اقلا حفظ کنه. نوع انسان که شد انسان، همون این است که عقل را سلطان قرار دادن در انسان. تو سرمایه دار باشی باید عقل سلطان باشه تا سری کنی، فقیر باشی باید عقل سلطان باشه تا سری کنی، فقیه باشی باید عقل سلطان باشه، فیلسوف باشی باید عقل سلطان باشه. چون اول ما خلق الله هست، اول این طور خلق کرده الله تعالی. الله تعالی این مثال هم خیلی ضعیف بود در زدیم. الله تعالی که نمیتونه برگرده، نمیتونه برگرده، نوعش رو عوض کنه، تجلی داده. در انسان هم اینطوره، تمام قابلیتش وقتی هست که اون نوع خلقتش رو به هم نزنه. در نوع خلقت انسان، عقل ان له قائد کل القوا، فرمانده قواست، که اگر انسان این را به هم بزنه، همین که عقل را به هم زد، خب میدونید وهم سلطان میشه. وهم سلطان بشه، تمام صادرات انسان رو به اسفله، تمام صادرات میشه، عقل سلطان میشه. که حالا اینو ما یه وقتی بحث کردیم، انسانی که سلطان وجودش وهم است، ظهوراتش اسفل است. انسانی که سلطان وجودش عقل است، ظهوراتش احسن است. ما حالا دقت کنیم، ما در این خلقت یا عقل را بالفعل میکنیم و با عقل مواجه میشیم با پدیده ها، یا اگر این کار رو نکردیم با وهم مواجه میشیم با پدیده ها. وجه سومی نداره. ما با پدیده ها مواجهیم، ما با همسر مواجهیم، ما با کار مواجهیم، ما با غذا مواجهیم، ما با کتاب مواجهیم، ما با دین مواجهیم، ما با حسین علی مواجهیم، همش نوع مواجه است. یا با عقل داریم مواجه میشیم که رو بستش خواهم داد، یا با وهم. یک مثالی عرض کنم که ببینید چقدر متفاوت است این که انسان با عقلش با هوای مواجه بشه یا با وهمش. یه انسانی علاقه میشود به علم و فلسفه و فقه و عرفان و اینطور چیزا، حالا میتونید بذاری ورزش، علاقه من شده، ولی متوهم است. یعنی یک متوهم علاقه من شده که امکان داره. قبل از این مثال رو عرض کنم، یک متوهم علاقه من شده، ساربان این اومد برای یاری حسین ابن علی، ولی با چی؟ با وهمش. از کجا معلوم؟ از این جاهل. حضرت گفت که تو انتخاب کردی؟ من گفت ولی من. گفت انتخاب کن با عقلت، تصمیم بگی، چون این دیار قتل است، حتی من رو هم میکشن. گفت خب حسین ابن علی نرو. بعد اون جمله معروف فرمود، من اگر مرغ هم بشم به آسمان برم، اینا منو شکار میکنم میکشم، چون اینا به شدت باطل رسیدن، باید فعلیت داشته باشه، به کمال شر رسیدن. خب بعد ترسید ساربان، حضرت بهش گفت خب تو میترسی نیا. گفت میام، حالا اگه ترسیدم برمیگردم. حضرت گفت نه نیا، دور شو. آخر گفت باشه، ولی حسین ابن علی بهش فرمود که اونقدر دور شو که اصلا جزء این اطرافیان کربلا نباشی، که حالا اینجا تشبیه میکنن که صدای منو نشنوی. چون میدونید اگر صدای مظلوم یا مسلمان بشنوه، هر کی، اون مظلوم مهم نیست کی باشه، فقط مظلوم باشه، پاسخ نده مورد لعنه. فرمود که برو دور شو. ساروان جدی نمی، چون متوهمه، عاقل نیست، جدی نگرفت، همونجا موند. یک کم این طرفتر از خیمه های یزیدی اون حسینی هم گفت من جزو هیچ کدام هم. آشوراش رو اون ندای حسین ابن علی هم شنید، میخواست بره به کمک حسین ابن علی، محاصره کردن خب نذاشتن. میدونید اگر 10 ساعت 20 ساعت دیرتر میشد، این میدونید یعنی بدونید 10 ساعت 20 ساعت دیرتر میشد کربلا اتفاق نمیافتاد، چون از بصره راه افتاده بودن شیعه ها، یا راه افتاده بودن که همونهایی که روز 11 هم میان اجساد رو برانداز میکن. صاحب شنید و اومد بره، نشد، محاصره بود. دوباره میگم متوهم. بعد شد عصر، عصر که اینا بعضیاشون از فرط خستگی، بعضیاشون از فرط شراب خوری، بعضیاشون از فرار، خلاصه این محاصره برداشته شد. از این و اون میپرسید که چه اتفاقی، گفتم حسین ابن علی رو کشتی. گفت کجا؟ گفتن اونجا تپه هست پایین تپه گوداله. گوداله قتلگاه چاله نبوده، گودال بوده، شبیه دره بوده، خیلی پایین بوده، یعنی یه دره‌ای که درش همجور عمیق می‌شده، تنگ می‌شده، زیغ می‌شده. یه حالت خاصی داشته که آدم نمی‌تونه به تصویر بکشه، ولی اینو بدونید این روزه‌ای که متصوری اینطور نیست، یه چاله‌ای نبوده. یه چیزی بوده این ماجرای تپه، تپه دومه، تپه اول تل زینبی، تپه دوم تپه مورخی و اون بودن قتلگاه بینش یک ماجرایی داره. سالمان میرسه اونجا، پرسون بالاخره میرسه به بدن مبارک سید الشهدا، بعد ناله میزنه. شروع میکنه ناله زدن که کشتن امت پیامبر، فرزند پیامبر، هی نزدیک میشه، هی نزدیک میشه. بعد میبینه آه حضرت خب سر مبارک هستن جدا شده و رفته. بعد میگه که عجب حیف شدی و اینها. اینجا در روایت میفرماد حضرت که چشمش میفته به انگشتر، همین که برای یاری اومده بود، هی میخواد برگرده، میگه حالا این حالا یکی دیگه برمیداره، من بر ندارم که آدم نمیخوام تا این تا بگم. و میره سراغ انگشتر که حضرت ممانعت میکنه، حضرتی که جان نداره ممانعت میکنه، میبره چی؟ برای اینکه این بدبخت نشه. که بعد میره سراغ انگشت، متوهم علاقه من شده است به سید الشهدا. بله متوهم باید علاقه من بشه، ولی بعد عاقل بشه، نه اینکه بیمونه. با حس باشه یه در جذب کنید، ولی با عاقلش کنید. متوهم علاقه من شده اصلا اینجا در این مثال بیاریم به فلسفه و فقه و عرفان به یه طور علومی، ولی متوهم است. بعد دقت کنید مواجه میشه با یه کسی مثل جناب مرحوم آقای بهجت. در آقای بهجت چی میبینه؟ ظهورات آقای بهجت رو میبینه، او اخلاق خوش، او خضوع خوش. ببینید چی میگن؟ ظهورات آقای بهجت رو میبینه، نه شؤون آقای بهجت رو، یعنی نتیجه شأن آقای بهجت رو میبینه. چون متوهم است، از نتیجه آقای بهجت برای خودش نتیجه میگیره. یعنی این که آقای بهجت اینطور نماز میخونه، این یه شعنی داره، ظهور شده این نماز، این نمیره شعنش رو درست کنه از این نماز صادر بشه، اون نوع نماز رو از بیرون برای خودش نقاب میکنه. که حالا این برادرمون نیومده بیاد ببینیدش، خودش میگه، میگو استاد من به قدری در توهم بودم، راست میگم این در سن 18 سالگی قدش یکم خمیده، مثل آقای بهجت اصلا اینقدر این ممحض شده در جسم آقای بهجت، یک کمی اینجوری خمیده راه میره. دیشب اینجا بود همش بودم من میگم و بگید واقعا هم یکی از شاگردهای ممتاز و بزرگ است. البته خب اهل فضیلت و امام هست. من گفتم من نجات پیدا کردم از توهم، تازه هم میگم نجات پیدا کردم. خیلی خیلی عجیبه، شما یه 18 ساله نظر کنید به آقای 80 ساله، بعد این یکمی خم را بره اینجوری را بره. حالا من حالا به شوخی بیدم خودش دید من چی تو حوزه رد میشم، مثلا به بچه ها میگم سلام، مثلا به این میزم یه دونه میزم سرش میگم صاف بشین صاف بشین، نه اون توهم دارد. حالا 4 تا ضعیف هم اینو تا حالا دیدن، میگم ببین شبیه های بهجته، بگم شب بیاد عملی من نشون بدم. چیکار نداره، خودش انسان پاکیه، میگه بابا بگو. نه چیزایی میگه دقیقا هم شاهد از غیبه. مثلا من قضا خوردنی میرم تو فکر چون قضا خوردنی بچه هایی ده بود همچین یه قاشو من همچین نگاه میکنم خودشی بود، واقعا همچی بود، تون صداش عوض میشه. این چون با توهم انسان میره، بابا اون یک شأنی داشته که نتیجه شده این، تو نتیجه رو گرفتی جلو خودت نقاب کردی. چرا؟ چون علاقه من. اما عاقل علاقه من میشه به چیزی، بعد مواجه میشه با همین آقای بهجت مثلا. این تعقل میکنه که اون یک شأنی دارد در هستیش که ظهورش این است. من که نمیتونم نتیجه اونو بگیرم به خودم بچسبونم. من هم باید یه حیاتی، من من یعنی لا تکرار فی تجدی، من هم باید حیاتم دارای یه شعونی بشه، ازم یه چیزایی ظهور کنه. حالا شاید اصلا قرار نیست خم بشم، قرار است تبر باشه. چم چرا؟ به همون ظهور منظورت. چرا؟ از ظهور پی میبره، ولی نباید کپی برداری کنه ظهور رو. از ظهور باید پی بره، رای دیگه نداره. شعون آقای بهجت رو در ظهورش میفهمه، کپی برداری نباید بکنه. خب بعد اینقدر این مسئله مهم است که حضرت ختمی مرتبه بارها به جناب سلام و جناب ابوذر گفت کاری به کارم نشه باشید در ظاهر، حتی افکارتون با هم نگیم، چون هر کس خودش خودشه. نه به ظهورش توجه میکنم، چون هستیش رو نمیدونیم بفهم هستیش نمیدونم، ولی ظهورش رو نباید برداریم برای خودم، بلکه از ظهورش به هستیش ببریم. مثال این آقا نمازش رو خوب میخون، ما نباید شبیه اون بخونیم، که ما باید ببینیم که نماز خوب خوندن هم هست، چه حیاتی داشتی که این نماز رو صادر میشه. یا اینطور بگم، شما ببینید در ماجرای کربلا، کربلا 10 ساعته، 10 ساعت همه ماجراش، 10 ساعت عاشورا بشه. خب این یکی بره این ظهورات 10 ساعت رو برداره بچسب، اینا یه حیاتی داشتن که در مواجهه با حق شدید که دیشب عرض کردیم تمام هستیشون به ظهور رسیده، شده کربلا. یعنی هم ساربان شده ساربان، هم عمرستد شده عمرستد، هم قاصر نزن شده قاصر نزن. یک حیاتی داشتن که این ظهورشه. و واقعا اینجا بحث معارف لنگ است، که تو به یه رفیقی میرسی خوشت میاد از این، میخوای مثل او بشی، شروع میکنی ظهورات اونو انجام دادن، در حقیقت نقابه یا نه؟ نقابه. جان
یعنی باید باب استفاده
علم
کشف ظهورات باشه که برسه به هستی.
آره، اصلا باید برسه به هستی، ولی ما در ظهور وای میستیم، در ظهور وای میست. شما میبینید 2 ثانیه است 3 ثانیه است این فیلمی که از این شهید عزیز شهید حجاجی هست، 2-3 ثانیه است کمانم، 2-3 ثانیه است همین حرف من آنش رو 5 ثانیه، ولی چه کرد؟ تو طول این های مدت کوتاه از اتاقا 2 بار تحریف کرد، بعد فردا مردم چه استقبالی خواهند کرد؟ و حتما هم استقبال کنید اگر این کارونیاتون اینجا دونیده. خیلی عجیبه، انگار یک کسی برداره بگه حالا من مثل این کتاب شهید ابراهیم هادی رو میخوندن، ریشا بلند میشد یه مدت هم بدنسازی کار میکرد، اینجا هم نگاه میکردن مثلا شهید ابراهیم هادی بشه، یکی بگه حالا من حججی میخوام بشم، آبیدم یه موها موها اینجوری کنم، 2-3 ثانیه داره با چشمش با اون اقتدار و عزت رو نشون میده که من روزهشو خوندم در باغ. خب این اونجا شده یا این ظهور یک حیاته؟ ظهور یک حیات. 3-4 ثانیه قلب رو تصویر میده، ولی 3-4 ثانیه در ظهور در زمانه نش هستی، اون یک مسیری رو رفته، یک مسیری رو رفته. اگر متوهم اینجا دچار عقل نشه زندگیش میشه منفعلانه، اگر بره دچار عقل بشه زندگیش میشه فعال، میگه خب منم باید یک کاری کنم اینطور بشه. پیکاسو، یه وقت اومدم میشه پیکاسو. حالا این الان پیکاسو الان بزرگ شده بود شده واسه قرار، این آخر می چیشی مرد انقدر بهش پول نمیدادن، این هم آخر عمرش تو زمستون تابلوهای نقاشیشو میسوزون گرمش بشه، بعد آخرش هم مرد از درمون. یه چند تا که فروخته بود موند، الان اینا پیکاسو پیکاسو یک جالب، شخصیت جالبی داره. حالا اینجوری نیست که بگیم یک کسی شبیه ویکتور هوگو یا مثلا چارلز دیکنز، نه نه، ولی خب شخصیت جالب و داغون خوبی داره. رقاصه کار حرام میکنه ولی خوب میرقصه، شخصیت داغون خوبی داره. اومدم میشه پیکاسو، گفتن که یه دونه لوگو وقت طراح نبود که یعنی اینجوری میزنه تو فتوشاپ میریزه بیرون، نه اومدن باید لوگو طراحی میکنه. اومدن از یه کارخونه، حالا یادم چه کارخونه بود، این برنده های بزرگ، گفتن میشه برای ما یه لوگو بکشی. و این همین اینورمش رو نگاه کرد، یه کاغذ پاره برداش چهار تا خط کشید، فوت کرد، پاک کرد، یه اینجوری کرد داد بهش، مثلا شاید 5 ثانیه. بعد گرفتن چند نفر این سرمایه دارم، خیلی خوششون اومد، گفتن همین همین رو میخوایم. چقدر میشه؟ گفت 20,000 فرانک. دارو 5 ثانی هم نشد 20,000 فرانک، گفت نه 50 سال و 5 ثانی است. این ظهور این 50 سال، و یعنی خودت هم میتونی برو برو بکش ظهور محکوم به زمان. او یه هستی، یه شدتی داری که ازش این ساله شده بود. و اینو از قدیمی ها شنیدم، نمیدونم حالا حکمت داستان تخیلی حکمیه یا واقعا هست، که میگفت موتور یه وسیله خراب شد، وسیله وارد کردن خیلی گرون، هر میکانیکی بردن نتوستیم موتور این کارخونه رو را بندازه. رفتن پیش یه کسی که تجربه داشت، بردنش این آچارشو برداش، پیچو یکم دست دید سفته، بعد گوشیشو گذاشت، اومد کنارش یه تقه زد موتور کار کرد. گفتن اوه دم شما گرم، بگید حالا چقدر بدیم؟ یه مبلغ بالایی رو گفت. گفتن چرا شما خرج ریز خرج بریز بنویس ببینم. بعدش نوشت 40 سال تحقیق و 4 ثانیه عمل. بعد بهش گفتن نه نمیدی. گفت خب ببین، شما میگید یا تقه زدی کاری نکردی، ولی اون تقه رو کجا زدن شرط؟ اون تقه رو کجا زدن شرط؟ تو میگی اینو 4 ثانیه ترق، ولی اون پشتش 50 سال، 40 سال، 10 سال، اصلا سال نه، یه عمر، یه هستی هست که ازش ظهور پیدا میکنه. پس انسان ظهور رو بایستی ببیند، ولی بعد پی ببرش به اون حیات و اون هستی که ساخته است. سیره اولیاء الله هم همینه. یکم متن بخونیم. اولیاء الله، حالا بذار اینو آخر میگم، این بس جمع‌بندی بشه. با این مقدمه که انسان در مواجهه با پدیده‌های خارجی یا با عقلش است یا با وهمش، دقت کن چی گفتم، تو این دوتا ماجرا هم بس، که اگر با وهمش باشه دقیقا از همون مواجهه ضرر خواهد کرد، مثل اینکه تو نوجوانی خمیده است، یا مثل اینکه قراره یک دانشمند بزرگ بشه، بعد با وهم چون علاقه‌مند به مداحی مواجه شده با یه مداح، بعد تمام سرمایه‌اش رو میذاره نتیجه اون مداح رو کسب کنه. و امروز زور دیدم توی مسجدی یک کسی اومد روزه بخونه، ریش تو صورتش در نیومده بود، ولی بیس صدا اصلا یه بیس نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت. بعد که اومد بره با ما سلام علیکم، اینجوری میگه سلام علیکم، تو ای این اونه. بعد یادم افتاد آره یه ماجرایی هست به نام دفراگرام چی، اون بخون دو هنجره میشن اینطوری میخونه سلام و اصلا همشون میدونه بچه بودا. بعد اومد بره سلام علیکم، تو ای تو از کجا، حالا اینو ما مطلق نمیگیم، مثلا تو از کجا میدونی اگر این نتیجه‌ای که از اون مدعا گرفتی به خودت چسبوندی، این وقتی رو نذاشتی نمیذاشتی، شاید الان تو شده بودی یه کسی، شاید شده بودی بوجاجی، شاید شده بودی شهریاری، شاید شده بودی یه چیز دیگه. علاقه دارد ولی با وهمش پیش میره، چه ضرری میکنه؟ از اون رزق هستیش فاصله میگیره. ما از سنن النبی، ما از سنن النبی قاعده برداشت میکنیم نه فعل. اگه شما فعل برداشت کنی باید حتما تعداد زوجت رو افزایش بدی. استغفر الله. خانم ها که نمیبینن کیه، من هم نمیگم آقا حمزه هست. آقای آقا بعدی جواب میدادم که زود هرشه ما فعل رو نمیبینیم. بد شد. آقا فعل رو ما نمیبینیم، ما قاعده رو میبینیم. مثلا از این قاعده شما قاعده محبت به همسر برداشت کن. به اندازه 40 تا همسر رو نه به تعداد 40 تا همسر. ما قاعده رو بمیده. بعضی فعل ها هست مثل اینکه حضرت پاکیزه بوده، خب ما هم پاکیزه پاکیزگی حضرتون از صابون نقل ما با گل ختمی خودشون میشسته. خب الان با گل ختمی خود بشوری که مترو خالی میشه بری تو مترو جور نبوده. پس اون فعل نیست، اون قاعده است. یا حضرت میرفته مسترا عوض میخواه این سرشو میبسته، حالا تو خونه میبندی میری خیابونی مسجدی جایی چی یا دیگه شو اون فرق میکنه، اون حدش که بشه انجام داد و انجام میده. این قاعده مهم ارشد برسیم اینجا. این در مواجهه با پدیده‌های عالم خارجه، انسان یا با عقلش مواجه میشه یا با وهمش. با از اون مهمتر این است، انسان در عالم نفس خودش مواجه می شود با ظهورات خودش، حالا یا با وحی یا با ظهورات خودش. ازش ظهوری سر می زنه، حالا یا این ظهور رو با عقلش به تماشا می شینه یا با وهمش. اینجا انسان کامل به حسب اون فیض رحمانی که داره علاماتی دارد میگد که دوشابه داری بحثم علاماتی دارد میگد. میگد ببین تو اگر میخوایی با عقلت به تماشای خودت بشینی، اگر این ظهوراتو از خودت دیدی داره سر میزنه، بدان مسیر علمت مسیر جدال و مراع هست. اتفاق داری چی میگد؟ یا اگر میخوایی با عقلت، اگر نه با وهمت میخوایی به تماشای ظهوراتت بشینی، هیچ وقت نمیفهمی اهل کدوم دست از کاسبان علمی. اون که گفتم سیر اولیاء الله بوده اینه. ببین اولیاء الله یا اغلای عالم اینها سیرشون این بوده، مواجه می شدن با ظهورات خودشون، بعد پی به هستیشون می بردن. دقت کن الان طبابت این توشوی تو می دکتر می شینی می گه اینجا هم درد من اونجا هم درد من، می گه اینجا چه درد میکنه، خب یه پردنیزولون می دم اونجا، اینطوری می شه که این حالا معلومه غلط. سابق اینطور نبود که سابق طبیب دستو میگرفت یا نگاه به زبون میکرد یا به چشم میکرد گفت اینا رو بخور خوب میشه، اصلا نیاز نبود حرف بزنه. چرا؟ چون ظهوراتو میدید پی میبرد به علت. یا الان این اتباعی سنتی حالا دکون زیاد شده ولی خب اصلیاشون اینطورن واقعا. میگن ما ظهورات رو میبینیم، این ماجره میگم که آسان میشه، ما ظهورات رو میبینیم بعد باید پی ببریم به هستی، این میشه مواجهه با عقل با ظهور. ولی این وقت ظهور رو میبینیم پی نمیبریم به هستی، نهایت چیزی که میگیم میگیم ای بابا چرا از من چیز بد سر میزنه، بشینم یه مناجات بخونم حالم خوب شه. و او هستیه که همش داره ظهور میداره کی درست کنه. یه وقت آخوم ملا عبدالله شوشتری رحمت الله علیه کم نبود ها، رفت دیدار جناب شیخ وها، ساعتی نزد شیخ و اینها بود، بعد جناب شیخ گفت که اخون الله، چون خودش جناب شیخ نمی پرداخت به اینجور امورات که حالا مرسوم بود علما انجام میدادن، او اخون الله عبدالله ایمون سندلی شوشتره نیست، یکی دیگه است که باید خودش یاد تو لایدش میگه که تو تا اینجا اومدی وایسا نماز جماعت رو جلو بخون که منم ثواب جماعت رو ببرم. حالا دیگه تو انزوا رفته و چه بها و دلایلی تکلیفش بود زیاده متوش گفت بخون اینجا منم ثوابش رو ببرم. بعد من اینطور نوشتم که اخون الله علی اخون الله عبدالله شوشتری یه چند دقیقه شاید مثلا به 3-4 دقیقه هم ایستاده بود که بره وایستاد. خب جناب شیخ وهاب با هم جفت داره، هم رحم داره، هم میدونید داره چیکار میکنه. تأمل کرد، تفکر کرد، 5 دقیقه اذانم دادن، اذانم دادن، یعنی گفت نه جناب شیخ اجازه بدم برم. جناب شیخ هم اصلا اصرار نکرد. این کسی که خدمتکار مولا عبدالله بود بعد که داشتن میرفتن گفت آقا این همه سال با شما، شما آنی بعد وقت فضیلت نماز سب نمیکنی نماز بخونی، چی شد با اینکه اذانم داده حالا تا بریم خونه کو؟ بعد جناب شیخ بها از شما خواست، کم کسی هم میدونن. بعد آقا مولا عبدالله اینو گفت و این نفر نقل میکنه، میگه که به من گفت وایستا نماز بخون، من پشت بخونم، به حالم نظر کردم ببینم چه چیزی از من ظهور میکنه، دیدم اگر وایستم و شیخ وها پشتم نماز بخونه حالم حال قبلی نیست و تغییر خواهم کرد، که شیخ بها به من اقتدا کرد. شیخ بها یه به حجت نظر اقتدا کرد، گفت دیدم این از من ظاهر شد در عالم خیال، نذاشتم به عالم جسم برسه و اومدم نماز اول وقت نیاز نیست بریم برسیم کنیم و او خیلی ضرر داشت. ظهور از یه چیزی که حالا ظاهر در جسمانیتش نفته شده، ظهور بده که در عالم خیالش تا بعد بیاد در جسم، اونجا جلوشو گرفته، یعنی اونجا پی برده به شأن هستیش که تغییر حالت در من رو خواهد داد، پس صلاح نیست. پس مواجهه عاقلانه به این معناست که انسان به ظهوراتش بپردازد ولی اصالت رو بدهد به هستی. ظهور از اون هستی ظاهر شده. اگر با عقل بره، اگر با وهم بره، نه، هر ظهور بدی بهش دست بزنه میگه ایوا، دوباره تکرار میشه. اونهایی که رذیله دارن نمیتونن از شرش خلاص شن، چون اینا وقتی میخوان محاسبه کنن میپردازن به ظهور. میگه خب امروز 3 تا دروغ گفتم، استغفر الله. دوباره فرداش میگه. ولی اگه یه وقت یه ظهوری آمد، اینو پیشو گرفتن، رسیدن به شأنی که از من این داره صادر میشه، اونو درست کردن، اینا دوچار تخلیه و تحلیه شد. حالا متنو بخونیم که یکی از ظهورات دیگه‌ای که نشان دهنده این است که این مسیر علم شیطانی است یا الهی است، ما هم متوجه بشیم. و دیگر از صفات ظاهره آنان پایفتمون رسا و دیگر از صفات ظاهره آنان آن است که نسبت به کسانی که مورد طمع آنها هستند متملق و متواضع هستند. بالا گفت عوام فریبن خود اینجا میگه حالا اگه دیدن که کسی به دردشون میخوره جلوش چیکار میکنن؟ تملقش رو میکنم، بهش تواضع میکنم و دام تدلیس، خیلی عذر میخوام، همون لیسیدن، تدلیس و تملق، این چابلوسی و تواضع را میافکنند که بیچاره مردم ضعیف را صید کنند و از حلوای شیرین محبت و ارادت آنها و احترامات دنیویه آنها برخوردار شوند. میگن این عالمی که کلن اصلا یه طوری دام میچینه که تحویلش بگیرن، یه طور دام میچینه که مردم احترامش کنن، این یه ظهور. این وقتی این کار میکنه یعنی شیطانی. یک، چون میدونید اگر یه کسی دافع نداشته باشه حتما مریضه. علی علیه السلام رفت یه شهری، اومدن گفتن آقا به استقبالش، بعد آقا چون این شهر چه فرق، گفتن آقا یکی از مرست شماست. همه دوستش دارن، علی فرمود من همه دوست ندارم، به اینو بیارید ببینم. اردنش دید چقدر مهربانه، بعد از دست فرمود این منافقه، محال است یک نفر رو همه دوست داشته باشه، محال است. بعد بهش گفتش که پینه چرا بسته جیزت، چرا پینه زدی؟ گفت آقا میخوام مثل شما باشم. بعد حضرت به عربی اتابش کردن که حالا من اینو به ترجمه خودمانی میگم، تو بی خود کردی و قایم اسلام باشی. من علیم، من ولیم، من حاکمم، تو خودت باش. قشنگ زایش که تو اونشن منفورش که دلیل اسلام اومد که تو داری دام میچینی. آره انگلیس چند ساله بیش یادم نیست، وقتی کام گفتم 200 شده 200 300 شده. من اصلا اصالت نمیدم به این خاطرات مستر هنفر، جایم نقل نکنید اینا بعید درست باشه، چون نتونستن جواب بدن که اگر این ترجمه خاطرات یک جاسوسه، خود کتابه که به زبان اصلیه کجاست؟ تو من یه آدم باهوشی نشسته نوشته اسمش هم باشه مستر هنفر، یعنی یه جایی باید باشه اصل کتاب. من تو کاری ندارم، حالا شادم درست باشه و اینو بدین تو مجامع علمی نمیتونی ازش استفاده کنی، ولی این مستر جیکاک، بهش میگفتن سید جیکاک، مرجع تقلید بود در اون بلاد فارس، این نامرد یک عوام فریبی کرده بود، یک عوام فریبی کرده بود. بعد تو این خاطراتش که واسه MI6 نوشته گفته اینا رو، بعد لو رفته، هنوز هست، بزنید عکسش رو ببینید، یه آدم با ریش و مو سپید، اصلا این متوهمین ببیننش میگن آه یا حلیل تو مستدوا. این هرچی اصلا آدم میمونه چی کار کنند دست این عوام. ببین چه بلایی سر اینا بود مستر جیکاک، میومد با عصا، اون زمان داده بود توی نعلینش آهنربا گذاشته بودن، توی عصاش هم اینطوری تو خاطراتش نمیشه، بعد اینجوری که میومد نعلینش رو ببوشه عصاشو بالا تکون میداد نعلین جفت میشد، مردم بودن الله اکبر الله اکبر، به پای آقا جفت شد نعلین اینو میپوشید. و اون اواخر یک کاری کرده بود، اومده بود یه فتوای بدی بده، بعد مردم قبول نمی کردن، یه مجبور احساسی کار کنه، گفته بود که گریه کرده بود آخ این احساسی ها راحت، یعنی یه جستی می گیره می گیره چرا قبول نمی کنی در فای من، دو نفر اون جلو هشون در بیاد تمامه همه حلا. این اومده اونجا یک پولیس بازی در آورده، بعد گفته آخه حرف من نیست، مولا دیشب به من گفت، فکر میکنید دروغ میگم، و اینجوری یقش رو چاک میکنه. ببین آه، بعد مردم میبینن جای 5 تا انگوش سایش اینجاست، آی میریزم میبوزم، اون فتوه رو قبول میکن. بعد تو خاطراتش نمیشه اینا تطبیقی بخونید خیلی شیرینه، مثلا حکایت مستر جیکاک و اون خاطر، تو خاطراتش نوشته واسه مسئولش تو اون سازمان جاسوسی، میگه رفتم با کاغذ با این مش با پلاستیک یه دست بریدم گذاشتم اینجا از پشت، نشستم زیر آفتاب انقدر که بدنم سوخ همش جز جای این 5 انگشت که به صورت نور موند. و همین سوالی تو فتواش میگه مولا اومد دست رو شوشونم فشار داد، گفتش که این سنگینیشو باید قبول کنیم، اینا رو شما که گفتن مستر جیکاک. آقا سوال کنید چرا مستر جیکاک رو معرفی نمی کنن؟ چون منم روم نمیشه بعضی خاطرات شده که خیلی از زیرا بهشون میخوره، یه اصلا دیگه شگردی ندارن حرف بزن، یک تون آرامه احساسی مامانیه، الهی جیگرم آتیش گرفت بیاید خوب شیم اینا جاقای قصه نخوره یه مستر جیکاک دام رو پهن میکنه، مردم ضعیف را صید کنند و از حلقای شیرین محبت و ارادت آنها و احترامات دنیویه آنها برخوردار شوند، حالا در عوض از دین خود مایه گذارند و ایمان خود را بفروشند و از دنیای آنها استفاده کنند. این دسته از مردم آنانند که در حدیث وارد است که اهل بهش آنها را ببینند و به آنها بگویند چه شد که ما به واسطه تعلیمات شما در بهش در آمدیم و خود شما جهنمی شدیم، گویند ما به قول خود عمل نکردیم. انا کن نانعمرکم بالخیر ولا نفعل، ما عمد به خیلی کردیم ولی اون نفعل و فعل از همون صادر نشد. اینا و از علایم دیگر آنان این است که با با اهل نوع خود و اشباه و امثال خود که طمع دنیوی با آنها ندارند و آنها را خار طریق ترقی خود میپندارند تکبر میکنند و ترفع بر آنها مینمایند. میگه وقتی ببینم یک کسی براشون سود داره، این اهل علم، وقتی ببینن سود داره، سود دنیوی که خوندی، شروع میکنن چرا تبلغ، چاپلوسی، تدلیسی و تمام اینها. ولی چون اگه اونو فقط بگیری یه وقت به اشتباه میفتی، خودت و دیگری. ولی یه خب اینو باید بذاری زمیمش. وقتی ببینن یک کسی هم نوع خودشونه ولی براش منفعت نداره، چیکار میکنن؟ اون وقت و آنها را حتی الامکان عملا و قولا تحقیر میکنن، زیرا که بیم آن دارن که اگر شریکی برای آنها پیدا شود از اعتبارات آنها کاسته شود و همچه بس باشه. مدیر خوب که نیست در جمهوری اسلامی، کسی هست که بگرده از خودش بهتر پیدا کنه و بیاره تو کار. ولی مدیر خوب الان در جمهوری اسلامی که پرند، هر کسی رو میارن به شرط اینکه از خودشون پایین تر باشه. لذا هر کسی میذارن رئیس کار، اول ساعت اول همه رو عزل میکنه. کجا میدونی این کارش چیه؟ این تو حزب ما نیست. و تو حزب تو نیست، از ده برابر حزب تو میفهمه. چرا؟ آخه اونا مثل ما فکر نمی کنم. چرا؟ چون ما اینطوری فکر میکنیم این برای من نفع داره یا نه؟ یا اونوری این اگه بیاد من میرم پایین آقا بیاد. موازه باشنا، این خیلی ظرافت داره، این ماجرا خیلی ظرافت داره تو مسائل علمی. گاهی اوقات انسان به اشتباه نیفته. یه وقت هست یه جایی یه جریانیه، یه کسی میخواد این جریان رو خراب کنه. خب معلوم اون تکبر داره، تو برو خود یه جریان بزن. کاری که امام کرد، رفت پیش همه مراجع، گفت ببین من میخوام شروع کنم. رفت پیش این آقای بعید خراسانی هم رفت، گفت تو چرا نمیای حرف بزنی؟ گفت من نظری ندارم. گفت حالا بگو نظر داون انقلاب چیه؟ گفت خیر الموجودینه. امام دیگه تا آخر عمر دیگه هیچ کاری باش نداشت. اینقدر میفهم که انقلاب خیر الموجود نه، حالا من یه روم نمیشه دیگه سلاح بزرگونش رو بگم دیگه هیچ کاری باش نداشت. انقلاب اسلامی شده میگه خیر الموجود نه، یعنی چهار نیست چی بکنی؟ این همه شهید رفتن تیکه باره شدن، شهید تیکه باره شدن، کم نبودن اینا. خیر الموجود نه ارزم اینجوری تموم کنم. خود تحقیر که اینجا دارد در آخر میگه، خود تحقیر کردن یک ظهور شیطانیه. شما ببینید یک راه هست ما برای اینکه دوچار اشتباه نشیم. یک کسی داره یکی رو میگه آقا اینو بذارید کنار، از کجا معلوم این جزء این دسترسی داره حق رو میگه؟ مثلا چقدر مهمه که مثلا از دفتر رهبری بگن آقا این ربنای این مرتی که خبیثو نذارید بچو بذار. دن گیر داد آخرش هم نذاشتن، چون مهمه، چون اون باعث فتنه میشه. یه کسی که لایقه، خدا رو قبول نداره، اسلام رو قبول نداره، روحانیت رو قبول نداره، این نما رب براش بر رو، اینا مهمه. یا حالا علمایی که حذفشون کردن با دستور مستقیمشون از تلویزیون، محبوب هم بوده او به جهنم که محبوب هم اینا خطرناکن. یکشون اومده بود یه محرمشون اسلام رحمانی رو صحبت کرد، حذفش کردن. ولی بعضی ها خطرناک نیستن. اینو میخوام ظرافت شو بگم. یک شاخص وجود داره. اگر تو دو برای هم نوع تو حذفش نمی کنی، اگر هم نوع تو به خاطر مادیات حذفش نمی کنی، تغییرش نمی کنی، یک شاخص وجود داره. یک کاری که امام صادق یاد داد. چی؟ مناظره. یعنی هیچ کدوم از این قشر از علما به مناظره نمی.
من خودم دیدم. یعنی وقتی که میرسیدن اصلا مواجه که نمیشن، اگرم مواجه بشن وقتی که اونجایی که دیگه بخواد باطل بشه زود ازت میپرسه چند سالته. خب اولش میپرسیدی. من خیلی این خاطر دارم ولی چون شخصی نمیگم دقیقا ها. یک مورد شد که من واقعا شبه داشتم، پرسیدم بعد ایشون خیلی تحویل گرفت و دیگه اصلا یه بابی باز شد. بچه هم بودم اون وقت، جمال مجمدی آمولی بود و واقعا من اونجا یقین پیدا کردم این مرد متصل به عقل فعاله، چون جواب نمیداد، حل میکرد، درمان میکرد. یه وقت جوابه یه وقت درمانه. ولی خیلی از خوشوش من با یکشون پیرامون قمه صحبت میکردم، این آخری حرفی که زد من چی بود؟ یه خاطره بود. گفت آقای فلانی میگفت در دستگاه صدا و سیما و همه چیز مجاز بود. آقا جون من اینا رو راه نمیدم خاطره بشنوم. گفت بچه جان کجا بودیم ما داشتیم این دادن چی میگن چراغا رو دودش علما میخوردن. خب نمیخوردیم بودم آقا جان. بعد این مواجه شده بود با این بچه پررویی هیچ احساسی نداشت اون تو اون لحظه، هی خاطره تعریف میکنه آه تو کجا بودی که برا من جونه باش بیم بودم جواب من نهد. آه خیلی عصبانی شد. نمو بابا الان یه مرجع تقلید سکته میکنم یا درسته شد. ما کلی کار داریم، باید چهارشنبه رسی فوتبال و اینا کار داریم تو بریم جدی و ناراحت. بعد این طور برایش یه جوری من نگاه میکردن یعنی میکشیمه. بودم بابا یه ادله بگو این قمه زنیو بگو منم برم بزنم. حالا بماند که شاهدم بگو بچی. بعد همین قمه زدن چقدر چهره اسلام منفور کرده میدونه دیگه. تکرار میکرده را تو سرچ شیعه میکنی اول لحظات جریه داره بچه داره اینجی داره با قمه زدن سر بچهش میگه این شیعیان هم. حالا بودم این که احمقی کجاست اینجی بچه شیش ماهش اینجی گرفته به قمه زدن. اینا عرض کردم که اینو بگم، حضرت صادق علیه السلام رهبری هم به طبع اون کرسی آزاد اندیش رو در آوردن. یعنی این، یعنی اگر تو حقی بیا برای گفتگو. استاد با ما گفت چقدر شیری بود، گفت خیلی این منبری ها اهل باطل هستند چون بعد منبر تو خواهی تو پیدا بایی رفته وای نمیزه جواب سوال بده. ماجرا اینه تحقیر کردن که ازش صادر میشه به خاطر چیه؟ به خاطر اون شأنی هست که در خودش ایجاد کرده. اما شما به ماجرای قاسم بن حسن نگاه کنید در کربلا، رجزی که قاسم بن حسن خونده رجزی هست که هیچ کس توقع نداشت، چون اسم امام حسن یه اسمی بود که اصلا برده نمیشد متاسفانه حتی توسط شیعیان. خیلی از شیعیان حضرت امام حسن مشتبه رو مزل میدونستن، گفتن نباید این کار میکرد. به قدری مظلومیت داشت امام حسن مشتبه که دیگه شخص ابوالفضل عباس و خود سید الشهدا هر دو نفر هر روز اقدام به حفاظت میکردن. در تاریخ سراغ نداریم، محافظ داشتن، ائمه یار داشتن. حضرت ابوالفضل عباس یه وقتی یه سر یه نفر رو انقدر زد به دیواری مرد، بعد می‌خواستم به قاضی و قضات بشم معرفی کنم، گفت معرفی کنید بهتون بگم چرا می‌ترسیدن. یا خود سید الشهدا یه جای خشم می‌کرده، عرفا میگن سه تا از امام‌ها مظهر اسم جلالن، بقیه مظهر اسم جمالن، یکی علی علیه السلام، یکی حسین علیه السلام، یکی هم حضرت بقیت الله. سید الشهدا در اوج احساس چنان خشم می‌شد گاهی که عرض کنم بعد روزه رو بخونم دارد که در نماز جمعه حضرت امام حسن مشتبه در اون حالت مظلومیت وارد شده بود. بعد نشست این ابو سفیان لعنت الله علیه بالای منبر تا دید حسن بن علی نشسته جمعیت هم نشسته، شروع کرد متن رو عوض کردن و اینطور گفت سب کنید سب لعن کنید علی ابن ابی طالب، جمعیت میگفتن بر علی لعنت. امام حسن نشسته
تو امتحان ما مثلا تو امتحان صبره، دید این اصلا از کوره در نمیره، رسون به حضرت صدیقه. اینجا زیده به سالم اگه اشتباه نکنم یک زید نامی میگم، اینقدر حال من بد شد، من قلبم احساس کردم میخواد از دهنم بیاد بیرون، دویدم از نماز جمعه بیرون، چیکار کنم؟ رفتم سمت منزل سید الشهدا که حضرت داشته میومده، میره میرسه در میزنه، حضرت آماده است، خواهد نعلم پاش کنه بیا، بیا آقا از چه نشستی؟ بیا چی شده؟ میگه دارن اونجا لعن علی میکنن و آقا محسن اونجاست که دارد حضرت نه چکمه میبوشه نه نعلم، بدو بدو کل اسد الحجوم، مثل شیری که میخواد بدره، میدوه، میره بالای منبر، این ابو سفیان رو برمیداره پرتش میکنه پایین، میپره رو سینش، مسجد دوچار آشوب میشه، همینطوری یقه رو گرفته میزنه، اما مثلا همینطور نشست. بعد اونجا تو همون چند لحظه خطبه داره سید الشهدا، یکی از خطبه هاش اینه، تو گمان کردی سکوت نشانه ضعفه؟ میکشمت. همینطوری همشو گرفته، یه دفعه این ابو سفیان داره خفه میشه، داد میزنه حسن ابن علی اگر به اسمت مادرت اعتقاد داری نجاتم بده، که دیگه امام حسن بلند میشه و سید الشهدا رو بلند میکنه. یک وضعیت خاصی که شیعیانی مثل جندب اینا میرسیدن به امام، از این توبه کردن ها، ولی میرسیدن اینجوری میکرد، حسن ابن علی آخه چه کاری بود کردی؟ این خیلی مظلومیت. تو این فضا قاسم ابن الحسن اومده داره رویه رو تغییر میده، انتون کرون بسم الله الرحمن الرحیم، انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المنتهى. برای همین هم مهاجره حضرت قاسم مهاجره جانگدازیه، چون حرص همه اینا رو در آورد، بنا نبود اسم امام حسن پخش بشه، همین بی خیال شده بود، قشنگ تیری زد به قمه خدا، ما رو مقداری بیش از پیش به این وجود ناظرین نزدیک بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.